بسم الله الرحمن الرحیم. البته دوستان هر کدام، بحث پیاده کردن نیستش، پیاده کردن انجام میشه، تدوینه که مقصودی که آقای صفاریان داشته، اونم تدوینم تدوین نهایی نیست، یه تدوینه اولیست که البته برای خودش قواعدی داره که در اینی که قابل استفاده میکنه کار رو، در این حال خلاصه الانم اینقدر سخت نیست که از عهده دوستان مثلا بگن متخصص نگارش نداریم نمیاد و اینها، نه، نگارش هم الان نیست، یه امریست بینابینی که خود این هم دوستان رو به سمت این که بعدن قدرت تدوین کتاب هم پیدا بکنندم آماده میکن. در این حال دوستان هم وظیفهشون رو انجام میدن در قبال دوستان، یعنی اینجورم نیست، امر خیر هست اما در این حال خیرش خلاصه طرفینیه، یعنی بالاخره اون طرف هم قدری که وظیفهش رو باید انجام بده، نه به طور کامل، به نحوی که امکان پذیره در نظر دارن انجام بدن. خب سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم لا عدایهم اجمعین لا یوم الدین. در بحثی که در اینجا ایشالله در آیه چهارم در محضرش هستیم که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و ادامش که ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. در ضمن آیه 4 و 5ی که در محضرش هستیم، آیه 4 تقریبا بیان شد، چون به ضمیمه آیه 5 است که آیه 4 و همچنین آیه 2 می‌فرماید که و آتوا الیتاما اموالهم، آیه 2 و آیه 4 و آتوا النساء صدقاتهن، دادن حق یتاما، دادن مهریه زنان. در آیه 5 با این شروع میکند ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی در عین اینکه شما باید آتولیت ما باشد، حق یتامی داده بشود، مهریه زنان داده بشود، اما دادن پول به هر کسی که میخواد انجام شه البته یه حد و حدود و شرایطی دارد. اگر کسی اون قدرت به کارگیری پول رو نداشت، با اینکه مالک پول هست ولی قدرت به کارگیری پول و استفاده درست از اون مال رو نداشت و اون مال ضایع میشد با دادن اینجوری، میگه تا اون رو به اون به اصطلاح شرایط لازمه برای به کارگیری پول نرسوندید، از سود پول به اون میدید تا در حقیقت چی بشه؟ این آماده بشه کم کم برای بهرمندی از اون. حالا اگر هر کدام، چون ممکن است که ببینید فقط کودک نیستش که تا به بلوغ میرسد و به اون رشد میرسد مهجور از این است که کل سرمایه در دستش باشد، گاهی آدم بالغیه، آدم بزرگیه، اما این چی هستش؟ بلد نیست درست از این استفاده بکند. این هم در حقیقت چی میشه؟ عنوان سفه برش صدق میکند، و اگر عنوان سفه صدق بکند، دادن مال به او چیه؟ جایز نیست. نه فقط فضل است که ندیم، نه، اصلا تعبیری که حالا مرحوم علامه از این استفاده میکنن این است که ولا تؤتوا السفهاء. این تؤتوا السفهاء به تعبیر اغلب مفسرین عمومیت دارد، فقط بر کودکی که به رشد نرسیده نیست، بلکه هر کسی که قدرت استفاده از مال رو ندارد شامل می شود. به همین جهت یکی از مصادیقش میشه یتیمی که به اون مرتبه رشدش هنوز نرسیده، یا ممکنه خانومی باشد که هنوز روابط بیرونی در مصرف مال رو بلد نشده، که بخواد استفاده بکند، یا ممکنه مردی باشد که چی هستش، قدرت به کارگیری پول رو درست ندارد، از جهت اون رشد به اون مرتبه نرسیده و لذا پول رو ضایع میکند. میگه اینجا میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. خیلی تعبیری اینجا مرحوم علامه از این به عنوان یه بحث مهمی استفاده میکند. همون جوری که تو نظام انسانی ستون فقرات انسان باعث قیام انسان است، قوام انسان است، چون قیام در اینجا به معنای قوام است، چون قیام گاهی به معنای قامه است، قامه هم ملازمه با قوام است، اما قامه ایستادن است. اینجا قیامن که میفرماید التی جعل الله لکم قیامن، نه لکم قاما، نه قامن نیست در اینجا، بلکه چی هستش؟ قوامن است که این رو برای شما قوام قرار داد، این به اصطلاح اموال رو، اونم اضافه اموال نه اموال لهم. اگر به اصطلاح رو قاعده میخواست بیان بشه ولا تؤتوا السفهاء اموال لهم، اموالشون رو بهشون ندید، دقت میکنید، نفرمود ولا تؤتوا السفهاء اموال لهم که برگرد ضمیر به سفها، برگشته به چی؟ ولا تؤتوا السفهاء اموال لکم. چرا اموال لکم؟ تعبیر مرحوم علامه این است که یه بحث بلندی رو اینجا مطرح میکند که اموال مربوط به مجتمع انسانی، به ماه و انسانه، نه مربوط به افراد. درسته که این تخصیص پیدا کرده به جهاتی به افرادی، اما در این حال چی هستش؟ کل اموال مربوط به کل مجتمع است و لذا اگر در جایی مال بخواد به دست کسی ضایع بشود، ضرر به کل مجتمع است، نه فقط ضرر به فرد است. حق نداره اون شخص این کار رو بکند، و اگر این پول رو دیگران میتونن مانعیت ایجاد کنن برای اینکه این کار رو نکند، وظیفه اوناست که این مانعیت رو ایجاد کنن تا ضایع نکند، چون فقط ضرر به خودش نمیزنه بگه مال خودمه هر جوری دلم خواست مصرف میکنم. مال خودش هست، اما به اضافه چی؟ این که این مال خودش مثل حساس مختلفی میمونه که مال مجتمع است، منتها مجتمع به واسطه یه حالا معامله بوده، ارث بوده، هرچی که بوده الان برای این قرار داده، اما گسسته از مال مجتمع نیست. تو رابطه با مال مجتمع این باید تفسیر و تحلیل و به اصطلاح دیده بشود، و لذا اگر کسی مال رو به گونه‌ای به کار ببرد، مال خودش رو، که ضرر به مجتمع بزند، حق نداره، نمیتونه بگه مال خودمه، نمیتونه بگه در راستای ضرر زدن به مجتمع مال خود. چون این مال اول مال مجتمعه، خیلی دقیقه ها، اولی مال مجتمعه، مجتمع به واسطه قوانینش این رو، حالا مالکیت بوده، ارث بوده، معامله بوده، هرچی که بوده در اختیار این قرار داده، این تو دایره حفظ مالکیت مجتمع میتوند اقدام کند، نه مطلق اقدام کند. اگر این بیان و این نگاهی که مرحوم علامه اینجا میفرمایند، با اینکه این قبل از جریان اقامه حکومت اسلامی به اصطلاح انقلاب اسلامی بوده، قبل از این، ببین چقدر نگاه تو این زمان الان به کار ما میاد، و اگر این رو ملاک بگیریم، حتی ممکن است این که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم باشد، اموالکم رو ندید دست سفهاء، اگر یه تفکر غلطی باشد، یعنی کسانی باشن که تحصیل کرده اقتصادم هستن، متخصص اقتصادم هستن، درسته؟ اما چی هستن اینا؟ یه تفکر غلطی است که این تفکر جامعه رو به بحران میکشاند. وقتی میخواد مثلا تبعیت کند از اونچه که تو نظام به عنوان جهانی قواعدی گذاشتن به نفع مستکبرین، تا چگار بکنن جوامع مستضعف رو تحت استعمار نگه دارن، حالا قواعد بانک جهانی است، قواعد نمیدونم چی هستش، این چیزهایی که گذاشتن، اگر یه عده‌ای با این نگاه بخوان ضرر به اجتماع بزنن، نه قصدشون هم ضرر باشد، قصدشون هم فکر کنن، اما این نگاه که معلوم بشه بین عقلای قوم که این نگاه نگاه غلطی است، این نگاه نگاه سفیهانه است، این نگاه نگاه استعماری کردن مجتمع است، ولا تؤتوا السفهاء، حق ندارید اموال دست اینا بدید اختیارش رو،
حق نداره مجتمع اختیار دست اینا تم تصمیم گیری در رابطه با نظام مالی کشور رو دست اینا بده. اینا سفیهن با این نگاه. ببینید پس این سفاهت فقط به یه سفاهت کودک بر نمیگردد که ولا تو سفها اموالکم، فقط به یه سفاهت کسی که از نظام اجتماعی گسسته است و تنهاست و نمیدونه مار رو تو نظام اجتماعی چجوری به کار بندازه بر نمیگردد. فقط به این که یه کسی پول رو بگیرد مهجورش کنه در یه جایی و این رو در جریان نندازه فقط به این بر نمیگردد، بلکه به کسانی که مدعی چی هم هستن؟ مدعی صاحب نظر بودنن، اما این مدعی تو نظام الهی معلوم میشه از جهت نگاه الهی که این داره در حقیقت تو طریقی قدم برمیدارد که تثبیت استعمارگری رو برای کسان دیگری ایجاد کند، نگاه سرمایه سالاری رو، سرمایه حاکمیت سرمایه داری رو بر یه جامعه ایجاد بکند، قطعا این تفکر غلط رو هم شامل می شود و ما حق نداریم که نظام مالیمون رو از جهت تفکری و تقسیم و برنامه ریزی و در حقیقت اینا در اختیار اینا قرار بدیم. بله. حالا عرض کردیم دیگه، ببینید اینا مراتب داره دیگه، بالاخره صفی مراتب داره، باید اون کسی که داره تو این مسائل داره میاد رشدش داد، یعنی بحثم برخورد نیست، بحث چی ازش؟ رشد دادنه. مرتبه از ما رو قرار میدن، یادش میدن، مشاوره براش ایجاد میکنن، کمکش میکنن تا کم کم خودش چی میشه؟ مدیریت پیدا میکند دیگه. حالا یه موقع اصلا سفیه، امکان کودکه، اصلا امکان نداره که بهش داد. یه موقع دیوانه و مجنونه، امکان نداره اصلا بهش داد. اما یه کسی است که داره رشد میکنه، هنوز به بلوغ کار. اون وقت تشبیه این مسئله هم زیباست، یعنی جریان مال در نظام اجتماع مثل جریان خون است در نظام بدن. تو نظام بدن دقت بکنید، ببینید اگر خون در یه جا ذخیره بشه بماند، حرکت نکند، چی میشه؟ لخته شدن خون و ماندن خون اصلا مساوی با از بین رفتن اون عضو است. یعنی دائما این خون جاری و رفت و آمد خون و این لکیلای دولتن بین الاغنیاء منکم، نباید مال در حقیقت فقط هم بین اغنیا بچرخد، مال باید بچرخد مثل گردش خون. حتی این گردش خون به طوری است که ببینید مویرگ ها هم تو این گردش خون شریکن، یعنی فقط اون رگ های اصلی نیستن که شریکن، بلکه تمام جامعه مثل تمام بدن به این خون احتیاج دارد. حتی شده اونجایی که ضعیفترین مرتبه بدنه به مویرگ خون نیاز دارد و الا اگر ارتباط با خون تو هر قسمتی از اعضای بدن قطع بشه چی شده اون عضو؟ اون عضو از بین رفته. اگر خون در جای ذخیره بشود به طوری که بماند در اونجا و چرخش در نیاد، عضو رو به فساد میکشاند و از بین میبرد. اگر فقط تو رگهای اصلی که اون اغنیا باشن توی جامعه فقط چرخش بکند، باز به رگها نرسد، اون رگهای اصلی هم از بین میرن، چون رگهای اصلی هم قوامشون به اعضا و جوارحی است که اون اعضا و جوارح اون پمپاژ مویرگی خون رو میطلبد. پس باید خون در تمام اعضا جریان پیدا کند، مال هم باید. این تعبیری که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی قوام شما جامعه انسانی، اونم نه فقط جامعه یه خانواده باشد، نه فقط جامعه یه محله باشد، یه شهر یه کشور باشد، این کل جهان رو در نظر میگیرد. البته برای رسیدن به این ای خانواده شروع می شود، به کشور می رسد تا نگاه جهانی هم توش اعمال بشود. خب ممکنه ما قدرت جهانی از ابتدا نداریم، اما نگاهمون اون هست. الان میتونیم تو کشورمون، نمیتونیم تو خانوادهمون. باید همین مسئله رو از خانه شروع کرد، به مسئله به اصطلاح جمع‌های بالاتر کشان که اموال میشن چی؟ قیامن. این تعبیر جعل الله لکم قیامن، نه فقط برای سفها، بلکه مال مربوط به همه انسان هاست. پس اگر منع میکنن که به سفیه داده نشه، مربوط به این است که این نمیتونه تو راستای عمومی به کارش بگیره. این اون نگاه سوسیالیستی نیست که دولت دستش باشد، دقت میکنید؟ ما یه نگاه سرمایه داری داریم که دست عده‌ای از اغنیا، یه نگاه سوسیالیستی هم داریم که همه یکسان در دست دولت، حتی در دست مردم هم نه، در دست دولت. این هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه یه نگاهی است که هر عضوی به اندازه خودش چی داره؟ نیاز داره. لذا رگها متناسب با نیاز شکل گرفته و ممکن رگ بزرگتر و رگ کوچکتر، ثروتمندتر و در حقیقت کسی که به اون مرتبه از ثروتن، اما همه بهرمندن، به قدر استعداد نیازشون بهرمندن. زیادی مسئله هم باعث فساد می شود، حتی یعنی پرخونی و زیادی خون هم خودش ازش یه نوع مریضی هستش که اگر پول در جایی کم برسد، معلوم شه در جای دیگری چی شده؟ زیادی ایجاد شده. هم زیادی باعث ضرر است، هم کمخونی باعث ضرر است، و هر دو هم ضررشون به پیکر جامعه است، هر دو هم به این پیکر است. یعنی هر پیکر به عنوان واحد که این نگاه که مجتمع انسانی واحد است و پول سرمایه این واحد است، سرمایه مجتمع است که این واحد است. اگر با این نگاه مسئله رو نگاه بکنیم، یکی از بحث‌های مهم قرآنی است در اینجا که داره شکل میگیره. هی باید اینو حالا چیکار کرد؟ روش کار کرد، آیات دیگر رو هم. حالا ببینید مرحوم علامه اینجا باز میکنن تا حدودی مسئله رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، که این رو برای شما قیام قرار داد. میفرماید که مرحوم علامه فرماید این که التي جعل الله لكم قياما، اینجا به صورتی مطرح کرده که ملاک رو داره بیان میکند، داره علت رو بیان میکند. بعضی از مفسرین دیگه مثل حضرت آیت الله جوادی فرمودن که این از باب تعلیق حکم بر وصف نیست، بالاتر از اینم هست، یعنی داره علت رو بیان میکند. چرا ندید به سفها؟ چون قیام شما و مجتمع بر این است. التي جعل الله لكم قياما، علت این است که به سفها ندیم. این علت وقت تو عمم و تو خصص، فقط سفها رو شامل نمی شود. هر جایی که کسی در حقیقت عقل زیرک مالی قوی هم داشته باشد ولی در راستای ضرر زدن به این قیام باشد، شامل می شود یا نه؟ که التي جعل الله لكم، برای جامعه این قیام است. اگر کسی در راستای ضرر زدن به جامعه باشد، این امر است که لا تعطو، به اون هم نباید داد، چون علت تو امم و تو خصص. هر جا علت سریان دارد چی میشه؟ اون حکم جریان پیدا میکند. اینجا زبان علت و بیان معیار و منطق است که لا تعطو السفها اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خب این نگاه اول به همون است که سفیه رو نباد بهش داد، بعد بیان بالاتر میره. حالا دقت کنید، از سفه و خفت العقل. خفت العقل در آیاتی که در رابطه با بحث سفیه هست، آیات زیبایی است. دوستان حتما خودشون مفصلش رو مراجعه میکنن. ما یه سفاهت کف داریم که اون سفاهت کف سفاهت مربوط به اونجایی است که همون عقل معاش هم توش نیست، عقل معاش هم ندارد. این کف سفاهت است که اگر اینو ندارد، که یه کودک این مرتبه رو ندارد، درسته این مرتبه رو ندارد، این کف سفاهت است. اما یه سقف سفاهت داریم که اونجایی است که سفاهت معنوی است، که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونجا در حقیقت سفاهت اونجاییست که از ملت ابراهیم این رغبت پیدا کرده و جدا شده و نمیپسندد، فطرتش رو میزند کنار. منتها این مرتبه ابتداش مربوط به همین کف کار است، نه مربوط به سقف. لذا اگر که در قرآن کریم میبینیم در رابطه با سفیه، استعمال سفیه در مراتب مختلف سفاهت است، این مرتبه سفاهتی که محدود میکند در این که مال بهش داده بشود، کف مرتبه سفاهت است، نه اون سقف مرتبه سفاهت. یا آیات دیگری که مثلا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها، یعنی اهل ایمان رو چی میبینن؟ سفیه میبینن. اینها رو به عنوان سفها میبینن که حاضر شدن خلاصه ایمان بیارن. کما هم علا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. خود اینهایی که دارن اعتراض میکنن میگن اهل ایمان سفیه، اینا خودشون سفیهن ولکن لا یعلمون. یا سیقول السفها من الناس ما ولاهم، تو وجریان تغییر قبله که ایجاد شد یه دی سیقول السفها من الناس، اینایی که قدرت تحلیل و بصیرت نداشتن گفتن آخه چرا سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم، چرا اومدید قبله رو تغییر دادید، حتی از مسلمان ها بودن که چرا قبله رو تغییر دادید که یهودی ها اینجور حالا با شما در بیافتن، خب رو همون قبله با همون قبله نماز میخوندیم، آسمان که به زمین نمیرسید. اینا این قدرت تحلیل رو نداشتن که این که یهود داشت منتگذاری میکرد به عنوانی که شما بر قبله ما دارید نماز میخونید، وامدار ما هستین، خودشون رو به عنوان جلودار مطرح میکردن و این اثر گذاشته بود تو مؤمنان که خودشون رو وامدار کی ببینن؟ یهودیان ببینن. قدرت تحلیل این مسئله رو نداشتن، بصیرت نداشتن، لذا سیقول السفها من الناس ما ولاهم ان قبلتهم التی کانوا علیها. چرا اینها حالا هم شامل یهودیان میشه که اعتراض کردن هم شامل مسلم؟ یا میفرماید که قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهن، کسانی که فرزندانشون رو سفهن، خب اینا بالغ بودن، بزرگ بودن، آدمای به اصطلاح ساده ای نبودن، اما اولادشون رو میکشتن به این به عنوان های مختلفی که بود، حالا یا به عنوان خشیت املاق باشه از ترس فقر باشد، یا از ترس مثلا اون دختران رو میکشتن، هر کدام که از اینها باشد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله، که اینا فکر میکردن روزی اینا رو اینا دارن میدن، لذا افتراءا علی الله اینها رو میکشتن. که و همچنین بعد آیات دیگری که حتی موسی کلیم وقتی که اون 70 نفر برگزیده رو همراه خودش کرد و اونها رو با خودش به تور برد به عنوان 70 نفر برگزیده قوم بنی اسرائیل، دیگه اوغلای بنی اسرائیل اینا بودن، اوغلای بنی اسرائیل، وقتی اینا تقاضای رؤیت به اصطلاح عیانی کردن که خدا رو ببینند، اون صعقه و صاعقه آمد و همه اینا چی شدن؟ و همه اینا مردن. اون وقت موسی علیه السلام میفرماید که اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، یعنی 70 نفر کارشون کار چی بودش؟ سفیهانه بودش، با اینکه اینا اوغلای قوم بودند اما چون تقاضاشون تقاضای سر، پس هر مرتبه از به اصطلاح معرفت یک نوع سفاهتی رو همراه خودش دارد که اگر به مرتبه مطابق اون معتبه این تقاضا صورت نگیرد به غیر از اونش سفیهانه، لذا اینها با اینکه اغلای قوم بودن اما تقاضاشون در رؤیت تقاضای چی بود؟ سفیهانه بود، لذا موسی کلیم علیه السلام می فرماید اتهلکنا بما فعل السفهاء منا منا ان هی الا فتنتک تضل بها من، این آزمایش توست که تا معلوم بشه که چه کسانی از این. بعد اونجا دارد که البته از خدا تقاضا کرد اینا زنده بشن و بعد برگشتن، اما فعل سفیهانه اینها رو در قرآن با پرچم بلند کرده، دیگه از اینها عاقل‌تر کسی نبود، همه اینها رو موسی انتخاب کرده از بین اینها، اما در این حال اینا چی بودن؟ تو مرتبه که رسیدن نتونستن مطابق. این همین بیان است که بعضی استدلال کردن که نمیتونه نبی در حقیقت چی باشد؟ که رسول و نبی الهیه به انتخاب بشر باشد، به انتخاب کی باشد؟ بشر باشد، حتی اگر اون بشر کی باشه؟ موسی کلیم باشد. بعضی از روایات اینجور استفاده کردن از این آیه که حتی اگر به انتخاب خود موسی و نه الهام الهی نه بیان الهی، نه اگر قرار بود که به انتخاب خود موسی باشد که این 70 نفر رو موسی انتخاب کرد، همین ها خدا نشون داد که حتی موسی اولوالعزم اگر انتخاب میکند ولی چون خودش انتخاب میکند نه به انتخاب الهی باشد، سرنوشتش میشه سفیهان، میشن اینا سفیه، میشن اینا کی؟ همین ها خدا نشون داد که اینا کی هستن. منتها در اینجا اذن داد خدا برای انتخاب، چون اینا نمیخواستن نبی و رسول باشن، اینا میخواستن در حقیقت نماینده چی باشن؟ قوم بنی اسرائیل باشن، و الا اگر قرار بود رسول و نبی باشن حتما به مثلا امر الهی بود و حتما این مسئله براشون ایجاد نمیشد. بله خب دیگه عرض کردیم دیگه، اینا که تو بیان بود دیگه که حق نداریم ما دست اونا بدیم و اگر دست اونا هست اون عقاب برشون هست دیگه، عرض کردیم که قدرت. بل میفرماید خب پس فکأن الاصل فی معناه مطلق الخفه، پس در صفاحت مطلق خفه. عرض کردم چه جوری دیگه، خدا اذن داد بهش که خودش انتخاب کنه اینجا. نه، کار موسی سفیهانه نبود، کار موسی سفیهانه، اینا 70 تا بزرگان بنی اسرائیل بودن، تو نظام ظاهر اینا دیگه بزرگترین ها بودن، قرار شد بر نظام ظاهر باشد، نظام باطن اونجایی بود که موسی با علم الهی این کارو بکنه، با اذن الهی این کارو بکنه. اما نظام ظاهر، یعنی حتی اگر موسی قرار موسی علیه السلام با نظام ظاهری این کارو انجام بده، این 70 تا برجسته ها بودن، میگه اینجا اگر اختیار داری دست اینا میشن سفی، اینا سفیه هن. یعنی با نظام ظاهر امکان انتخاب رسول الهی و نبی الهی نیست، چنانچه این فعل نشون داد که با اینکه بهترین آدم که موسای کلیم است، اما اگر قرار باشه این بهترین آدم بر اساس نظام چی انجام بده؟ نظام ظاهر و اون چیزی که مقبول مردم هم باشد، چون باید موسا هم طبق اون چیزی که مقبول مردم بود انجام میداد این فعل رو دیگه، انتخاب کسانی که چی باشن، مردم هم به عنوان نماینده خودشون بپذیرن، چون اینا میخواستن بیان شهادت بدن که موسا با خدا صحبت کرده و موسا حق میگه، بیان برای مردم نقل بکنن دیگه، یه همچین شاهدانی بودن، باید مقبول مردم هم باشن. این نگاه نشون میداد که اونجایی که کسی میخواد رسول و نبی باشد که اون شاهد صادق مبلغ عن الله باشد، باید به انتخاب الهی باشد، یا اگر خدا اذن میده به علم الهی به اون شخص اذن بدهد، نه به نظام ظاهری و همون نگاه ظاهری. بله، این از اون مسائل خیلی جالبه در قرآنه که شاهد بر این است که باید ولایت چی باشد؟ انتصابی باشد، انتصاب است از جانب خدای سبحانه، به انتصاب عام دیگه، باید خصوصیات رو اقلن بگن، یعنی اقلن باید چی باشن؟ بله دیگه، بین نظام ظاهر و باطنه، نسب عام است، یعنی میگه که باید این خصوصیات رو داشته باشد، نه هر شخصی رو انتخاب، امکان انتخاب داشته باشیم که هر سلبریتی بشه چی؟ امکان داشته باشه بشه ولیه فقیه، چون مشهورتر است، چون ممکنه چی بشه؟ بیشترین مثلا رأی رو بیارد، نه؟ باید تو این نظام و ضابطه باشد، لذا ضابطهاشو تعیین کردن از جانب خدای سبحان، از جانب ولی الهی، که اگر این ضابطه ها رو داشت، این میتونه در حقیقت ولی ما بر شما باشد به عنوان ولایت عام. خب دنبالشو ببینید که نه، اینا همینا بودن، یعنی همین ها تقاضاشون سفیهانه بود، در روایت هم داره که تقاضای اینها چی بودش؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، منا کیا بودن؟ همین 70 نفر تقاضاشون، چون تقاضای چی بود؟ تقاضای رویت بود، یعنی داره میگه که این هلاکت ما که در حقیقت، چون موسی علیه السلام گفت خود من برگردم چی بگم، میگن تو بردی اینا رو کشتی، تو بردی اینا رو شاهد ببری، بیای شهادت به ما بدن، ما حرف تو رو قبول کنیم، تو معلومه که اینا رو کشتی که نیان شهادت بدن. موسی علیه السلام توی اضطراری قرار گرفت، من چی برم به اینا بگم؟ حالا درسته که فعل اینا سفیهانه بود، اما من چی کار کنم حالا با مردمی که اینها رو انتخاب کرده بودن و اینها الان از بین رفتن؟ ای اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، همین در حقیقت چی هستن؟ 70 نفر هستن، در روایت هم تصریح شده بهشون که همین 70 نفر. بعد دنبال بحث میفرماید که فی معنا، این اگر میخواستیم به اون بحث برسیم، اگر بتونیم ان شاء الله، فی معنا فی ما کان الاس فی معناه مطلق الخفه فی ما من شأنه ان لا يخف، اونجایی که شأنیت عدم خفت رو داشته باشد، استعدادش باشد اما خفیف باشد رو میگن صفی، نه به دیوار نمیگن صفی، اونجایی که شأنیتش باشد. و منه زمام الصفی، یعنی اون زمام شتر یا مثلا اون افسار اسب اگر لغزان باشد که قدرت کنترل رو نداشته باشد، اینم میگن زمام صفی، یعنی زمامی که قدرت کنترل رو ندارد. ای کثیر الاضطراب و صوب صفی ای رديء النسج ثم قلب في خفه النفس و اختلف باختلاف الاقراض و المقاصد فقیل السفیه لخفیف الرأی فی الامور الدنیویه. کسی قدرت تحلیل و بصیرت زیادی ندارد و سفیه السفیه للفاسق غیر المبالی فی امر دینه. کسی که تو امر دین هم مبالات نداره بهش میگن اطلاق سفیه میشه. و ظاهر ما یترا من الآیه انه نهی عن الاکثار فی الانفاق علی السفها، زیادی دادن به سفها رو داره نقد میکند نه اصل دادن رو، زیادی که از خرجشون بیشتر باشد. و اعطاهم من المال ازید من حاجاتهم الضروریت فی الارتزاق غیر ان وقوع الآیه فی سیاق الکلام فی اموال الیتاما که آیه دو بود التی یتولا امر ادارتها و انماءها الاولیا که حتما باید ولیشون اونها رو اداره کند قرینتون معینتون علا کون المراد به سفها هم السفها من الیتاما تو مرتبه اول و ان المراد به قوله اموالکم فی الحقیقه اموالهم اضیف الی الاولیا کم شد به اولیا اضافه شد شد کم اضیف الی الاولیا به نوع من العنایه. این نوع من العنایه رو حالا بعداً مطرح میکند که همین نوع من العنایه یعنی چی؟ یعنی اموال مجتمع بودن. اگر این شد اموال لکم برای اولیا نوعی من العنایه کما یشهد و بهی ایزن قوله بعدو ورزقوهم فیها وکسوهم، البته باید رزقشون و کسوتشون و اون چی که نیازشون رو بدید. و این کان لابد من دلالت الآیه علا امر سائر سفها غیر الیتاما بر اونها هم دلالت دارد فالمراد به سفها ما یعم الیتیم و غیر الیتیم لکن الاول ارجح اونجایی که یتیم باشد رجحان دارد چون موضوع اصلا سیاق آیه است. و کیف کان فلو کان المراد به سفها سفها الیتاما فقط فالمراد به قوله اموالکم چرا اموالکم اموال الیتاما و انما اضیفت الی الاولیاء المخاطبین که گفت کم به عنایت، اون عنایت حالا داره معنا میکند به عنایت ان مجموع المال و الثروه الموجوده فی الدنیا لمجموع اهلها. ببین این نگاه، این که همه مردم و ناس در عالم چی هستن؟ یه بدنه، یه بدنه که این بدن، این خونی که در این بدنه متعلقه به چی هستش؟ به همه اعضا و جوارح این بدنه. اموال مثل این خون است که جریان پیدا می کند برای قوام این پیکر و باید این متعلقه به... خیلی تعبیر تو نگاه اجتماعی که هویت اجتماعی هویته، حقیقتا یه حیاته، یه هویته، یه حیاته. سرمایه داره، مالکیت دارد، مالکیتش نسبت به کل است. اینجور نیستش که امر اعتباری باشد و فقط خلاصه ارتباط اعتباری باشد. میگه نه، این سرمایه مربوط به کل است، کل یه حقیقت واحد است و این سرمایه مربوط به کل واحد است، البته با در حقیقت سببهایی و اسبابی در اختیار این شخص و اون شخص و اون شخص هر مقدارش قرار میگیره با حفظ مصلحت کل است نه فقط به لحاظ شخص. دقت کردید؟ یعنی نوع مالکیت ها، مصرف ها، ارتباط ها همه باید تو دایره کل دیده بشه. اگر منافات با کل نداشت، البته دستش بازه، اگر منافات با کل نداشت در مصرف. حالا ببینید این تو نگاه نظریه پردازش ابتدا باید شکل بگیرد، بعد امتداد فقهیش بر اساس محکمات مثلا مسئله می شود که اگر شکل گرفت. بعد به عنایت ان مجموع المال و الثروه الموجوده فی الدنیا لمجموع اهل دنیاست و انما اختص بعض افراد المجتمع به بعض منه، بعضی از این مال در اختیار اینهاست و آخرون به آخر مال قسمت دیگرش به عده دیگری لصلاح العام الذی، اونم یه اصل کلی است که ملکیت در مجتمع باعث قوام مجتمع است، اختصاص در مجتمع باعث قوام مجتمع است. نمیخواد نظام سوسیالیستی باشه بگه ملکیت نیست، نمیخواد بگه اختصاص در کار نیست، میگه اختصاص هست، ملکیت هم هست، اما اختصاص و ملکیتی که در طول اختصاص و ملکیت کی قرار میگیره؟ کل مجتمع قرار میگیره. دقت کردید؟ یعنی همه این قوانین صحیحه، مالکیت ها، اختصاصات، اما یه اصل کلی حاکم دارد که روح میدمه در این، برای تصرفات این رو چیکار میکند؟ تو حیطه اون به اصطلاح روح امکان پذیر میشود. اگر مخالف و مباینه با او بشه نافذ نمیشه، باید مانعیت براش با قانون گذاری هم میخواد. میفرماید که بله، لصلاح العام الذي يبتني عليه اصل الملك والاختصاص فيجب ان يتحقق الناس بهذه الحقيقه، پس باید یجب ان يتحقق الناس بهذه الحقيقه، واجبم هست این، نه اینکه یه امر مستحب فضیلته، نه، یجب ان يتحقق الناس بهذه الحقيقه، مردم دنبال این باشن بدانن هر چی که در دستشون هست حسه ای از چی هستش؟ از اون حقیقت کلی است که مربوط به همه است. این حسه در اختیار این است، مالکش هم هست، اما مرتبط به این است که بداند مجتمع کل مالک کله. او وقت دنبال این احکامی که از این در میاد اصل این جا بیفته، بینی چقدر زیبا میشه این نگاه به نگاه اقتصادی، برخلاف اون چی که به عنوان اقتصادهای رایج الان داره دیده میشود، که لصلاح العام الذی یبتنی علیه اصل الملک والاختصاص فیجب ان یتحقق الناس به هذه الحقیقه و یعلمو، بدانند انهم مجتمع واحد و المال کله لمجتمعهم، بدانند مربوط به مجتمع است. لذا اینجور نیستش که در راستای این که مجتمع رو به ذلت بکشانند، مجتمع رو ضرر بزنند، حق ندارن قدم بردارن، نمیتونن. لذا تو راستای مجتمع دیده میشود و علا کل واحد منهم ان یکلهو، بر هر کسی، تک تک افراد، واجب است اینو حفظ کند. یعنی همه افراد این باید نگاه تو وجودشون چی بگیره، از اون فقیر تا غنی، از اون کارگزار فرمان به صلاح کسی که داره امیری میکند تا کسی که داره اطاعت میکند، فعلا و علا کل واحد منهم ان یکلهو و یتحفظ بهی و لا یدعهو یزی به تبذیر نفوس صفیحه، در دست نفوس صفیحه نباید بگذارن از بین برود. حالا این نفوس صفیحه یه کودک باشد یا یه شخصی باشد که به نظام اجتماع معتقد نیست، حق اجتماع رو قائل نیست، این مال رو برای یه عده‌ای چی میبیند؟ طبقات خاص میبیند، بقیه رو خدمتکار خودشون میبینند. این در حقیقت چی هستش؟ میگه نباید بذارید یه همچین نگاهی تو جامعه حاکم باشد. و تدبیر کل من لا یحسن التدبیر کس صغیر و المجنون، حق ندارن بذارن تدبیر دست صغیر و مجنون باشد، نه فضل است که نذارن، حق ندارن اصلا. و هازا من حیث الاضافه که قول تعالی و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، فتیاتکم، این فتیاتکم یعنی اون امایی و اون به اصطلاح کنیزانی که کنیزان جامعه قرار میگیرن، یعنی حق اجتماعی باز، نه اون به اصطلاح کنیز خودش. اگر کسی کنیز خودش باشه که عقد نمیخواد، نکاح نمیخواد، ملک یمین است. اگر میفرماید در اینجا که و من لم یستطع منکم تون، اگر قدرت ندارد ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، یعنی ینکه مؤمناتی که در حقیقت از فتیات کن هستن، ان ینکه این فتیات رو، نکاح فتیات یعنی چی؟ نشون میده که مربوط به جامعه‌ای که الان شکل گرفته، این کسانی که به عنوان الان اما قرار گرفتن، اما اینا هستن و لذا اگر کسی خودش هم ملک یمین نداشت میتواند نکاح بکند با کی؟ ملک یمین دیگری. نشون میده باز ملک یمین مربوط به کی هستش؟ اجتماع است. هرچند برای این اونی که در دست این قرار گرفته اختصاص ایجاد میکند، اما اینجور نیستش که چی باشه؟ مخصوص این باشد و تمام شده باشد. نه، این میتونه ملک یمین دیگری تقاضای به صلاح چی کنه؟ به اذن مالکش در حقیقت چی بشه؟ و اون هم اگر این رو مهمل و رها بذارد در جامعه به صلاح ملک یمینش رو که به فساد کشیده بشود، مؤاخذه است. یعنی از اون طرف به اون حکم شود که حق ندارد مهملش بذاره، یا باید خودش در حقیقت رسیدگی بکند، یا باید دیگری در حقیقت اون مثلا حقوقش رو، اون مثلا نیازش رو برطرف بکنن. و لذا نکاح در حقیقت فتیات رو به عنوان مرحوم علوی، اینم مربوط به مجتمع است، نه فقط اموال است، سرمایه های مختلف اجتماعی هم همین جوری است. یعنی سرمایه اون باور اجتماعی، سرمایه های مختلف اجتماعی که قدرت اجتماعی به دنبال میاره، همه اینا چی هستن؟ همه مربوط مجتمع است. کسی حق ندارد نگاه اختصاصی بهش بکند. نگاه اختصاصی میشه این مردی که خلاصه گاو شاخدار میگه که من چی؟ میگه که خلاصه من میخوام غزه رو، جمعیتش رو بفرستم کجا؟ بعدن خلاصه اینجا رو بکنم یه تجارتخانه توریستی، سرمایه گذاری توریستی بکنم تا ثروت افزوده شه برامون. مردم اینجا چی میشن؟ براش مهم نیست. یعنی به قیمت اینکه عضوی رو قطع بکند تا چی بشه؟ پول این بیشتر بشود. میگه این به عنوان ملک هست و تجارت هست و سرمایه گذاری، جای خوبیه برای کار توریستی، من اینا رو از اینجا بیرون میکنم میفرستم یه جایی، اونجا چی کنم؟ اینجا رو توریستیش میکنیم. اینم خلاصه نگاه به اصطلاح. بله. و من المعلوم ان المراد بالفتيات ليس الاماء اللاتي يملكها من يريد النكاح، فقط اماء خودش نیست، بلکه در حقیقت چی هستش؟ نکاح اگر هست معلوم شد اماء دیگرانه، که اونم سرمایه اجتماع است. ففل آیه دلالتون على حکم عام موجه الى المجتمع، و هو ان المجتمع، این نتیجه حرفش رو که دیگه الان از آنم، ان المجتمع ذو شخصیت واحده، اجتماع شخصیت دارد، اجتماع حیاتی دارد، اجتماع حقیقتی دارد، ذو شخصیت واحده لهو کل المال، همه مال مربوط به کل اجتماع است. الذی اقام الله به صلبه و جعله له معاشن، که همه مال مربوط است و قیام اجتماع به همه این مال است. و دنبالش و فیلزم علی المجتمع ان یدبره، پس مجتمع با تدبیر کل مال رو بکند. پس اگر یه موقعی کودکی مالی داشت کسی هم نبود رسیدگی بکنند، بر حاکمیت لازم و واجب است که مصلحت مالی او رو به عهده بگیرد، حتی اگر ولی نداشت یا ولیش مهمل گذاشت انجام نداد، رها کرده بود، بر حاکمیت لازم است که این حفظ رو انجام بدهد که بله. و یسله و یعرضه معرض النما، که این مال تو جریان بیفتد، یه جایی چی نشه؟ یه جایی متراکم نشه. و یعرضه معرض النما و یرتزق بهی ارتزاقا معتدلا مقتصدا و یحفظه عن الزیعت و الفساد، از این که زایه بشه و فاسد بشه باید نمیشه مال رو یه جا ذخیره کرد نگه داشت، فقط مال باید تو چی قرار بگیرد؟ تو جریان قرار بگیرد، همچنان که خون نمیشه تو یه جایی چی بشه؟ جای راکت بماند. چقدر نگاه زیباست، این نگاه خیلی متعالی است. نمیشه خون رو راکت نگه داشت. اگر خون شخصیت جامعه، مال درش چی هستش؟ ثروت اون جامعه مربوط به همه است، باید جاری باشه. یه کسی بگیره اینو در خونه ذخیره بکنه، بخواد حبسش بکند، این چیکار کرده؟ هم خودش رو ضایع کرده، هم اجتماع رو. به قدری که به اجتماع ضرر زد با این حفظ و با این راکت نگه داشتن، مؤاخذ است از نگاه الهی. و لذا حاکمیت بر اساس این میتونه قانون گذاری بکند، میتواند قانون گذاری بکند که اگر کسی همچنان که احتکار ضرر میزنه در مثلا اموالی، در کالاهایی، به نظام اجتماع ضرر میزند، مال راکدی که نظام اجتماع رو از اون جریانش خارج بکند، حق حاکمیت هست که چیکار بکند؟ نسبت به او اقدام بکند، نسبت به او در حقیقت اعمال قانون بکند. بله. یعنی به لحاظ این است که قدرت جریان بیشتری ایجاد کند. بله دیگه، یعنی اینا همه بر اساس همون، یعنی این حالا فعلا اجمال بحثمون رو جا بندازیم، بعد جزئیاتی از توش در میاد که اون جزئیات خیلی کار ازش میاد. هم نظام حاکم بر نظام فقه میشود که فقه تو دایره این نگاه احکام مناسب خودش رو، اخلاق میشود، اخلاق مطابق با این اون احکام اخلاقی خودش رو، و تو نظام فکری، ببین از یه نظام فکری اعتقادی نشأت میگیرد که برای اجتماع چی قائله؟ یه شخصیت حقوقی حقیقی، حقیقی نه حقوقی، شخصیت حقیقی قائل است که این رو به عنوان حقیقت زنده میبیند. خب و بعد به اصطلاح دنبالش و من فروع هازا ان شاء الله بعدن یه بحث بسیار مهمی است، روش فکر بکنید. یه بحث جا داره، فقط هم منحصر به مال نیست، سرمایه های مختلف اجتماعی رو شامل می شود. یعنی جوانان توی جامعه برای این جامعه سرمایه، نوجوانان برای جامعه، تو این لیزا برنامه میخواد. اگر کسی رها بکنه، مهمل بذاره و این سرمایه رو به چی بره تو جامعه، وقتی این رو به فاسد شدن برود، رو به رها بودن برود، اجتماع رو به فاسد شدن میرود. لذا این حقیست بر همه لازم و واجب که اقدام بکنن. یک کسی میتونه تو نظام تربیتیش قدم بردارد، باید این کار. یک کسی نمیتونه، میتونه پول خرج کنه تا یه عده بیان این کارو بکنن، باید این کارو بکنن. یعنی یه امر واجبی بر همه می شود که یا در جهت تأسیس ساختار، تقویت ساختار قدم بردارن، یا جزو کارگزاران تحقق این ساختار بشن، خودشون قرار بگیرن. به عنوان سرمایه های اجتماعی مختلفی که تو جامعه است، همه موظف میشن تا رعایت بکنن. اگر این درست دیده بشه، مطابق این قوانین زیادی شکل باید بگیرد، دستگاه های مختلفی مطابقی متولی امر با این نگاه باید باشن. انشاءالله خدای سبحان ما رو قدردان نعمت قرآنی که تمام در حقیقت حقایق رو توش آمده، تبیان کل شیء است، که تازه هنوز اول این است که استخراج بشه اون معارف عمیقی که تو قرآن هست، تا بتونیم لذت قرآنی بودن رو بیش از گذشته بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.